أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتجلين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل يك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث بعدی که مطرح میشه از مقدماتی که مرحوم مصنف فرمودن ما قبل از ورود به مباحث علم اصول باید از این مبادی بحث بکنیم، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. دو تا نکته را قبل از اینکه وارد بحث بشیم که حالا مطالبی که ایشون میفرمان، من بعد از خارج برای شما بگم. یکی این که بحث استعمال در اکثر از معنای واحد رو آقایون علما وقتی خواستن مطرح کنن، تیتر بحث و عنوان بحث رو دو جور آوردن به صورت کلی، حالا تعبیرات که خیلی متفاوته، اما تو دو دسته میشه اینا رو تنظیمشون کرد و تقسیمشون کرد. یک دسته اون کسانی هستن که وقتی میخوان تعبیر بکنن، تعبیرشون قریبه به این مضمونه، میگن آیا لفظ مشترک، یعنی مشترک لفظی که دو تا موضوع له داره، میتواند در چند معنای خودش در آن واحد استعمال بشود یا نمیتواند؟ از اینجوری تیتر زدن. خب طبیعیه که اینجور مطرح کردن بحث اساسا شامل فقط موارد استعمال لفظ در موضوع له خودش و اونم استعمال حقیقی، که آیا یک لفظ میتواند در دو تا از موضوع لههای خودش به صورت حقیقی در آن واحد یک باره استعمال بشود و هر دو معنا رو بفهموند یا نه. اما بعضی ها مثل مرحوم مصنف خود ما و خیلی دیگر از بزرگان عنوان بحث رو مقید به بحث مشترک لفظی ندیدند، ولذا این بحث رو از فروعات اون بحث نمیدارن. اونجا شما قائل به امکان اشتراک لفظی بشید تو بحث قبلی یا نشوید، اونا میگن بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد موضوع داره و جاری میشود. اونا کیان؟ مثل مرحوم مصنف ماست که تعبیر که میکنه اینجوریه، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مطلق میاره لفظ رو، نمیگه لفظ مشترک، نه لفظ، حالا میخواد چند موضوع له داشته باشه یا حتی یه موضوع له داشته باشه لفظ، اما در این حال در اکثر از معنای واحد. این سه فرض رو میگیره و سه صورت رو میگیره اینجور تیتر زدن. یک همین صورتی که الان گفتیم، که یعنی یک لفظ دو معنایی و دو موضوع لهی یا بیشتر که بخواد در همه اینها حقیقتا استعمال بشه، یعنی استعمال حقیقی لفظ در چند معنا، این یه صورت. یه صورت استعمال یک لفظ در چند معنا مجازن، یعنی یه لفظ موزونلهی داره اساسا تو موزونله خودش استعمال نشه، در دو تا معنای مجازی در آن واحد استعمال بشه، دو تا معنای مجازی خودش در آن واحد که میگیم هر دو تا رو بفهمونه. و سه به صورت تفریقی، یعنی یک لفظ در آن واحد هم موزونله ازش اراده شده باشد هم معنای مجازی و غیر موضوع نشه. هر سه صورت رو بحث خواهد گرفت.
حالا نمیدونم اینجا ذکر کردیم نه، حالا محل بحث در جایی که مخاطب یک نفر باشه، یعنی الان شاده به یک نفر مخاطب.
آره، بحث یک نفره، نه اینکه یه حرفی بزنه یکی یه چیزی بفهمه یکی چیز دیگه بفهمه، کار نداره. نه، همین یک نفر
آره. آره.
برای این قرینه بگذارم، برای اون قرینه نذارم، برای اون اراده بکنم اون رو، برای این اراده بکنم این رو. این البته حالا با بعضی از استدلالات عقلی که میگن همون هم میگن ممکنه، حالا میرسیم استدلالاتشون که برسیم میبین. اما فعلا پس این تعبیر مصنف، خود مصنف هم لذا اول بس بگه جواز و استعمال لفظ بی اکثر به معنا، بعد جلوتر یه تعبیری داره قشنگ اشاره میکنه به اینکه بحث حقیقت و مجاز اینا رو ما بحثمون میگیره و شاملش میشه، شامل بحث مجاز هم. اونجا که میگه فنقد عب ذالک امتناع و استعمال لفظ مطلقا مفردا کان او غیرهی فی اکثر من منم به نحو الحقیقت عبل مجاز، این به نحو الحقیقت عبل مجاز که ایشون میاد میگه، این قشنگ نشون میده که تصریح دیگه میکنه که عنوان بحث من اختصاصی به اشتراک لفظی نداره که فقط استعمال حقیقی بشود، نه، شامل اونجایی که استعمال مجازی بشود هم میشود. این نکته اول که اساسا رو روش طرح بحثه. نکته بعدی که اینجا مطرح هستش راجع به این است که این بحث اساسا بحث مهمی است و بحث تأثیرگذاری است تو فقه یا نه. ممکن خیلی ها بگن حالا این خیلی بحث شاید تأثیرگذاری تو فقه چی نباشه. آقای حکیم تو منتقل اصولش، ایشون اونجا اسد عبدالصاحب می‌فرماید که چون ایشون خیلی رو بحث ثمره داشتن مباحث تو هر مبحثی وارد میشه اینو میگه و تکیه میکنه که این بحث خیلی از بحثا روشون میگه ثمره داره. گاهی هم اشتباه کرده ها، یعنی ثمرات مهم داره بحثا، اما ایشون خیلی وسواس داره، خیلی از بحثا رو میگه ثمره نداره. اینجا که رسیده فهمت حاصل بحث من المباحث المهمه التي تعرض لتحقيقها اعلام، میگه این بحث از اون مباحث مهمی است که بزرگان برای تحقیق این بحث متعرض شدن و از اون بحث‌هایی هم است که تاریخش، یعنی وقتی شما پیشینه تاریخی این بحث رو مطرح بررسی میکنید که از کجا شروع شده تو علم اصول وارد شده به تاریخ تدوین علم اصول، یعنی از حدود قرن سوم چهارم هجری قمری برمیگرده، اما اول که علم اصول مدون شد و نوشته شد و به صورت کتاب در اومد از همون اول این بحث مطرح بوده و تا آخر هم بوده. خیلی بحثا بوده از اول مطرح بوده یه جای دیگه قطع شده، این از یه جایی به بعد دیگه علما اومدن گفتن آقا این اصلا یا اشتباه بوده یا اشارات لزومی نداره، ثمره‌ای نداره، دیگه بحثش نکردن. از اون به بعد دیگه می‌بینید قطع شد. از بعد شیخ انصاری دیگه گفته نشد. از بعد سلطان العلماء دیگه فلان بحث مطرح نشده تو علم اصول. اما این از اوناییه که از اول بوده و تا حال هم باقی مونده. یعنی بحثی است که نشون میده که همه اعلام اصولی این بحث رو اثرگذار می‌بینن. حالا اینکه تأثیرات فقهیش چیه؟ بله سلطان العلماء یکی از علمای اصولی فکر میکنم برای قرن اگر اشتباه نکنم نهم میشه اگر اشتباه نکنم. آره خیلی از مباحث علم اصولی رو علم اصول رو میگن مثلا مال قبل از سلطان العلماء یه چیز میگفتن، از زمان سلطان العلماء به بعد مباحث تغییر کرده، ایشون یعنی مبنایی رو آورده به بعدیام پذیرفتن، یعنی گفتن حرف ایشون مثلا درسته. حالا مواردش متعدد، الان میخوام وارد شم از بحث خودمون میمونیم. فقط مثال گفتم که مباحث اصولی وقتی میخواید ببینید مهمه واقعا یا نه، خب باید ببینید علمای اصولی چجور بهش نگاه کردن دیگه. پیشینه تاریخی بحث رو بررسی بکنید. پیشینه تاریخی این بحث رو که بررسی میکنید میبینید از اول تدوین علم اصول این بوده تو کتب اصولی، هم در میان اهل سنت هم در میان شیعه، نه فقط در میان شیعه، در میان اهل سنت همین بوده تا همین الان که داریم با هم دیگه بحث میکنیم، همین کتابای جدید و متأخر اصولی که از مثلا امثالای خویی و آیین آیینی و دیگران که هست همه این بحثو مطرحش کردن. بهش هم نگفتین بس بی اثره یا بی ثمره و فایده نداره، بلکه ثمرات متعدد فقهی براش ذکر کردن. ازشون هم میگه، میگه هذا المبحث من المباحث المهمه التي تعرض لتحقيق حل اعلام و له آثار فقهیه عملیه تعرف في محلها من ابواب الفقه. بعد یک مورد رو اونجا مطرح میکنه، میگه فمن الموارد التي يظهر فيها اثر هذا البحث ما اذا جاء امر واحد بالاذان والاقامه معن، که اونجا بحث رو مطرح میکنه، بحث فقهی رو مطرح میکنه که متوقف است بر این که شما بپذیرید آیا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی واحد میشود یا ممکن نیست، یا بگیم واقع چی نمیشه. اینم یه نکته که حالا بعد قبل از بحث مطرح میشه. خواستید اونجا مراجعه بکنید، توی جزء من آدرس شده دادم، حالا اون یه ثمره رو ببینید. اما حالا ما ان شاءالله ثمراتش رو خود برای مصنف که خیلی اشاره‌ای نمی‌کنه، اما آخر بحث که برسه من الان اجمالا اشاره کردم، مفصل سعی می‌کنم یک جلسه ای دو جلسه نشد حتما حداقل یک جلسه کامل ثمرات بحث استعمال لفظ اکثر از من واحد تو فقه، چه موارد متعدد و تاثیرگذار و جالبی هستن از این بحث تو فقه در میاد، اینو اونجا ان شاءالله مطرحش بکنید. اینو فعلا به عنوان اصل موضوع می‌فرماید که از ثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنن، یا آقایون اصولیون در جواز استعمال لفظ در اکثر لفظ واحد یک لفظ در بیش از یک معنا، حالا دو معنا یا بیشتر، سه معنا، چهار معنا، هر چند تا اینجا بحث کردن، اونم علی سبیل الانفراد و الاستقلال. چرا؟ چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چهار صورت داره. حالا البته صور بیشتری هم گفتن بعضی از آقایون، اما خیلیشون به همین چهارتا برمیگرده، یعنی بیشتر از این چهارتا هم که گفتن خیلیشون از افراد همین چهارتا هست، از چهارتا صورت اساسی و مهم و عمده داره. اولیش این است که لفظ در معنای جامعی استعمال بشه که به عموم استقراقی خودش شامل دو معنا یا بیشتر چی میشه، مثل که لفظ مشترک معنوی که برای معنای جامع وضع شده در اون افرادی که این معنا برشون صدق میکنه استعمال بشود. مثلا بگی الانسان، خب شامل هر شاید خدمت شما که همه افراد انسان این معانی مختلفه زید و بکر و هم رو همه اینها بشود. این اولین استعمال. دومیش اینه استعمال لفظ در یکی از دو معنا علی سبیل تردید، یعنی من میگم احد المعانی رو اراده کردم، نمیگم همه را اراده کردم در آن واحد، میگم یکی از این معانی تا تردید داره، یعنی هر کدوم برای من فرقی نمیکنه. مثل چی؟ مثل نکرر که وقتی من استعمال میکنم میگم اعتق رقبتن، یه رقبه رو آزاد بکن، یعنی من میگم یکی از این چند تا، رقبه مؤمنه باشه، رقبه کافره باشه، رقبه سیاه‌پوست باشه، رقبه سفیدپوست باشه، رقبه مرد باشه، رقبه زن باشه، هر چی میخواد باشه باشه، اما یکیش باشه. این یعنی میخوام بگم احد هذه المعانی اونم علی سبیل تردید برای من مشخص نیست و تشخیصی برای من نداره، فرقی برای من نداره که کدومش باشه. اینم یه جور مثلا شاید بشه گفت اینم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بشه. سومین صورت این استش که لفظ رو در مجموعه‌ای مرکب از چند معنا استفاده میکنه، یه مجموعه‌ای که دو تا معنا سه تا معنا بیشتر حتما باید توش باشه تا این مجموعه صدق بکنه و محقق بشه. مثل چی؟ مثل استعمال لفظ اشره در معنای مرکب از ده نفر، که تا این ده تا نباشن لفظ اشره صدق چی؟ نمیکنه. این برای مجموعه داره استعمال میشه. و یا مثلا مثل استعمال لفظ انسان در سر و گردن و بدن و مثلا یعنی سینه و شکم و دست ها و پاها، که این دلالتش بر اون معانی مختلفه دلالت تزمونیه، به اصطلاح دلالت مطابقی بر کل داره، بر اجزا هم به صورت تزمونن و تزمونی دلالت داره. این هم سومین گونه ای که مثلا ممکنه کسی ازش تعبیر بکنه به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و چهارمیش استعمال لفظ در دو معنا به گونه ایست که هر دو معنا مستقلن و بالمطابقه لحاظ شده باشه، یعنی دلالت مطابقی داشته باشه بر هر کدوم از اینها جداگونه و به صورت مستقل از یک دیگر، که این هیچ کدوم از اون سه صورت قبلی چی نیست. مرحوم مصنف با این عبارتی که میاره آخر بحثش میفرماید که هر شود تعبیرش اینه، بله، اکثر من معنان علا سبیل انفراد بل استقلال، این سه صورت اول رو از بحث چیکار میکنه؟ خارج میکنه. چرا؟ چون صورت اول که مشترک معنوی است، یعنی یه لفظ مشترک معنوی در همون معنای جامعش استعمال میشه، خب افرادش هم علا سبیل جری و تطبیق بر همه صدق میکنه دیگه، همه رو میگیره. اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، استعمال لفظ در یک معناست، منتها معنای جامعی که چند معنی دیگر هم در بر میگیره. درست شد؟ درسته داره در اون چند معنا استعمال میشه، اما علی سبیل الاستقلال و الانفراد نیست. به ما هم همه معنونه به یک عنوان واحدی به معنای جامع هستن است که در زید و بکر و خالد و اینها لفظ انسان استعمال میشه، چون همه حیوان ناطقن. بس به خاطر اون عنوان واحد و معنای واحده، بله که داره در تک تک اینا استعمال میشه، اما علی سبیل الانفراد نیست. یعنی انسان که میگیم اینجور نیستش که ازش خود زید رو بفهمیم، به ما هو زید با خصوصیات شخصیش، بکر رو بفهمیم، به ما هو بکر با خصوصیات شخصیش، این معنای به ما هو معنا رو مستقلا بفهمیم. نه، ما زید رو ازش میفهمیم اما به ما هو انسانو، بکر هم میفهمیم باز به ما هو انسانو. پس اینجا علی سبیل الانفراد و الاستقلال نیست. این از محل نزاع ما، ایشون میگه در این بحث خارج، اون ممکنه مشکلی نداره، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به اون شکل هیچ معنی ندارد. این اولیش. اما صورت دوم که ما بگیم مثلا مثل لفظ نکره اعتق رقبتن، که یک لفظ رو در چند معنا علی سبیل تردید مثلا استعمال میکنیم، اینجا هم عرض شود خدمت شما که میگن که از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد علی سبیل الاستقلال و الانفراد باز چی؟ نیستش. چرا؟ چون نکره استقلالن و علی سبیل الانفراد در اکثر از معنای واحد استعمال چی؟ نمی شود. به چه دلیل؟ چون در یک معنا استعمال شده، اونم احد الافراده. اینجا نکره استعمال شده در معنای احد الافراد، یکی از این افراد، خب اینا هم یکی از افرادن. به ما هو هو نیست، مثلا عبد مؤمن، رقبه مؤمنه، به ما هو مؤمنه، یا رقبه کافره، به ما هو کافره، اینا خصوصیتی نداره. مثلا اون بحث جامعی میشه که قبلا گفتیم یه چیزی شبیه هم میشه، در یک معنا استعمال شده و البته در اون معانی مختلفه هم شاملشون میشه علی سبیل تردید، اما علی سبیل الاستقلال و الانفراد نخیر، اینجا شامل نمیشود. اما صورت سوم با این قید خارج میشه، با این قید علی سبیل ارشاد انفراد و الاستقلال، چون در لفظ استعمال وقتی در مجموعه مرکب از چند معنا میشه، لفظ استقلالا و علی سبیل الانفراد در هر کدوم از اجزای این مجموعه استعمال نشده دیگه، در مجموعه استعمال شده، ضمناً هم البته اون بعض اجزایش رو هم که هر کدوم از این معانی بوده باشن میگیره. این هم نسبت به این فقط میمونه صورت چهارم در محل نزاع. پس این که میگه علی سبیل استقلال و الانفراد، این میخواد اون دو سه صورت رو خارج کنه، بگه نه اونا رو تو امکانشون بحثی نیست، اونا رو همه قبول دارن ممکنه و بلکه واقع هم شده، اونجا محل نزاع نیستن. اونی که بحث میکنیم تو بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این است که آیا یک لفظ میتواند چند معنای مختلف بالمطابقه و به صورت استقلالی ازش اراده شده باشد، چند تا معنای مختلف به صورت مطابقی و استقلالی، به گونه ای که مثلا اگر دو بار ما میخواستیم لفظ رو بیاریم، الان مثلا میخواستیم بگیم عینون جاریه و عینون باکیه، یه عین بگیم هر دوتا رو بفهمونیم، کما اینکه انگار دو بار عین گفتیم، یه بار گفتیم عینون جاریه، یه بار گفتیم عینون باکیه، همین یه عین رو بگیم، بگیم عینون یک بار بگیم لفظ رو، اما در آن واحد ازش هم جاریه بفهمانیم یعنی چشمه، هم باکیه بفهمانیم یعنی چشم، هر دوتا رو با هم دیگه بفهمانیم. این محل نزاعشونه که این آیا ممکن هست یا ممکن چی نیست. نکته بعدی این که این بحث رو آقایون به دو روش مطرح کردن، یعنی منات بحث رو دو جور دیدن. بعضی ها مثل خود مرحوم مصنف ما که اول بحث رو اینطور مطرح میکنه، بحث رو بحث امکان عقلی دیدن، یعنی گفتن آیا عقلا اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد معقوله، عقلا ممکنه یا ممکن نیست، امکان عقلی بحث رو دیدن. بعضی ها دیگه اومدن گفتن عقلا ممکنه، مشکلی نداره، اما اینکه در لغت این استعمال آیا صحیحه و واقع شده به عنوان یک استعمال صحیح، حالا چه حقیقتا چه مجازن، چون میدونید استعمال صحیح هم در لغت دو جوره، ما یه استعمال صحیح حقیقی داریم یا استعمال صحیح مجازی داریم. استعمال سه حالت داره، یا استعمال در موزون له میشه حقیقت و صحیح هم است، یا استعمال در غیر موزون له با وجود علاقات مجاز و با وجود پسند طبع عرفه بهش میگن استعمال مجازی، این هم صحیحه، یا استعمال در غیر موزون له خارج از اون علاقات و خارج از پسند عرفه، یه جور استعمالی است که عرف نمیپسنده، گفتیم مثل که کسی سوار الاغ بشه یکی بیاد بگه آقا به علاقه حال و محل من به این گفتم الاغ آمد، به زید میگم الاغ آمد، چون اون حال است این محل است، محل رو اسمشو بر حال اطلاق کن، عرف نمیپسنده اینو، این استعمال عرف بهش میگه غلط، این نه حقیقت نه مجازی، هیچ کدوم اون دو تا اونا صحیح هم جفتشون، این میشه غلط. اینایی که اومدن روش دوم رو اتخاذ کردن، مثلا مثل صاحب فضول و اینها، میگن آقا ما در امکان عقلی بحث نداریم، کاملا ممکن میدونیم بحث رو، اما بحث نیست که در لغت عرف اینو میپسنده، حالا چه به عنوان حقیقت چه به عنوان مجاز، هر کدومشو در نظر بگیرید، چون استعمالات توقیفی ان در عرف، متوقف از استعمال صحتش بر اینکه یا در موضوع له استعمال بشود یا اگر مجاز است توی اون علاقاتی باشد که عرف میپسندد، حالا نه علاقاتی که حتما آقایون و بلاغیون گفتن، بحثش رو قبلا کردیم، هر چه عرف بپسندد، چه داخل در اون علاقات باشد چه خارج از اون علاقات باشد، عرف بپسندد، این بعد از اونها باشه، اینو ما باید بحث بکنیم. و اونها اومدن اونجا گفتن به نظر ما این بعضی جاها حقیقت نیست مجازه، بعضی جا مثلا کلا نه حقیقت نه چی مجازه، که اون باز یک روش دیگری است. بس مرحوم مصنف بحث رو بر مبنای روش اول مطرح میکنه، یعنی بحث امکان عقلی و امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، ولی در ادامه بحث و در لابلای مباحثش یه خلاصه نشخونی هم به استدلال های اونا میزدنی که اصلا اسمی ازشون ببره، ولی زایی هی مدار کار ما هم سخت کرده. من دیشب یکی از این طلبه ها دعوت کرده بود خونه شون برم، گفت بریم اونجا بالاخره بساطی پهن کردیم و اینا با هم بشینیم، خانمش نام نبودن، آره ما بریم بشینیم اینها، بعد آره به قول آقا آره بعد بساطی کباب و اینا، من گفتم باشه میام، بعد فکر کنم امروز یه جا میخواستم برم دندون پزشکی، ساعتی که میرم دندون پزشکی ساعت مطالعه درس مکاسبمه، گفتم که اینو باید امشب بخونم که فردا بتونم اون کارم انجام بدم، از کلاسم مطالعهش نمونه، گفتم نه دیگه نمیام، شما چیز بکنید به کباباتون برسید خلاصه. بعد نشستم خوندن این، به اونم نرسیدم بخونم، اونو تا خواستم بخونم دیگه صبح شد، یعنی گفتم اینو تا ساعت مثلا 10 میخونم، 10 تا 12 مونو میخونم، اینو تا ساعت 2 خوندم، اونو باز مجبور شدم تا ساعت 5 بخونم که درس نمونه. ما میگم یه بحثی است که به خاطر همین کاری که ایشون کرده نیومده کامل اسمای اونا رو، آره الان بعد چیز باید برم زور باید برم بخوابم دیگه. عرصت چون نیومده اسمای اونا رو مطرح نکرده و استدلالشون رو صریح مطرح نکرده، همجوری اشاره وار گفته رد شده و شما عباراتشون نمیفهمید اون موقع. اگر کلمات اونا گفته نشه، بیان نشه، اصلا نمیفهمید مصنف چی داره میگه، چیکار داره میکنه. و خیلی از محشین هم متاسفانه اینجا دچار اشکال شدن، انحراف شدن، یعنی خواستن توضیح بدن چون دقت به اون مطلب نکردن، اومدن یه جورایی توضیح دادن که اصلا هیچ ربطی به بحث ایشون نداره. شما اون مطالب رو از صاحب فصول، از صاحب معالم و اقوال اینها و روش هاشون رو بدونید، قشنگ میفهمید مصنف داره اینجا کدوما رو میزنه. این خلاصه یه مقدار کار سخت کرد. خب اینم نکته سوم. عبارت رو تا کجا خوندیم؟ از ثانی عشر انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بر سبیل انفراد یا استقلال بله بر سبیل انفراد یا استقلال بن یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فی. یعنی چی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد؟
انفراد یا
استقلال برشون او داره؟ ما شاید واف باشه، نمیدونم
واف باشه برم کنم، من واف
هر کدومش باشه تفسیریه. نه وافه، مال منم وافه، درسته. نه اما خب هر کدومش هم باشه تفسیری به حساب میاد. بن یراد منه کل واحد، به این که اراده بشه از لفظ واحد هر کدوم از این دو یا چند معنا، کما اذا لم یستعمل الا فی، کما این که اگر این لفظ فقط در همین معنا استعمال شده بود، گفته بود اینون باکیه، یه بارم گفته بود اینون جاریه، دو تا، یعنی تو هر کدوم از این استعمالات لفظ تو یه معنا استعمال شده، حالا یه بار بگی اینون هم ازش باکیه بفهمی هم ازش جاریه بفهمی، این جور آیا میشه؟ امکان داره یا امکان نداره؟ میگه الا اقوالن، اینجا چند قول در مسئله هست، سه قول عمده وجود داره، چون مصنف بحثش بر اساس این سه قولی که قول مختار خودشه، یکی قول مختار مرحوم صاحب فصوله و یکی قول مختار مرحوم صاحب معالم هستش، بقیه اقوال هم خود صاحب معالم به اضافه کتاب هدایت المسترشدین که شرع معالم هست نگاه بکنید، اقوال متعدد زیاد و مهمی هم گفته شده اونجا، مطمئن مصنف اونها نظر نداره به اون اقوال، همین سه تا قول رو، یعنی قول خودش رو دیده و یکی دو تا قول صاحب قول خود مرحوم صاحب معالم و قول خود مرحوم صاحب فصول رو دیده، لذا ما همین سه قول رو میگیم عمدی اقوال سه قوله و بعد اون وقت نظر ایشون رو، مدنای خودش رو و نقد اون دو قول دیگر رو از نظر ایشون بیان میکنیم. امروز فقط ما میرسیم که همین اقوال رو مطرح بکنیم دیگه، بیشتر از این نمیرسیم امروز، بقیهش میمونه برای فردا. اما اقوالی که اقوال عمده‌ای که گفتیم در اینجا وجود داره که مصنف بهشون نظر داره، یکی قول مختار خود مرحوم مصنفه که خب واضحه ایشون میگه عقلا امتناع داره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو، ایشون عقلا ممتنع میدونه، که حالا بعد استدلالش رو مفصلا بیان کنیم که چرا ممتنع میدونه. این یک قول. قول دوم قول مختار مرحوم صاحب فصول هستش، ایشون میگه عقلا ممتنع نیست، عقلا ممکنه اما در لغت واقع نشده، یعنی به لحاظ قواعد لغوی استعمال استعمال صحیحی چی نیستش، نه به نحو حقیقت نه به نحو مجاز، استعمال استعمال غلطه. چرا؟ چون میگه استعمال یا حقیقی است یا مجازی، هیچ کدومشون هم الان اینجا صحیح نیست. اما حقیقی نیست، میگه چون الفاظ برای معانی وضع شدن در حال وحدت این معانی، وقتی این معانی تنها در نظر گرفته شدن این الفاظ وضع شدن. حالا الان اگه قرار باشه لفظ استعمال بشود در این معنا به همراه معنای دیگری که هر دو رو با هم بخواد برسونه، دیگه اون قید وحدت چی شده؟ ملغا شده، یعنی این در موضوع لهش استعمال نشده، در غیر موضوع لهش استعمال شده. پس استعمال رو ایشون میگه از این جهت به نظر ما استعمال حقیقی نمیتونه باشه. ممکنه شما بگید که خب حالا حقیقی هم نباشه، بر فرض بپذیریم حرف شما رو، مصنف همین هم رد میکنه، میگه نه این حقیقیه، ربطی نداره، حالا در حال وحدت وضع شده، این نه قید موضوع له نه قید وضع موضوع له، شما مطلقه ولو در اون حال وضع شده باشد، مثل این که من این بچه رو در حالی که تازه به دنیا آمده، حرف زدن بلد نیست، هنوز کوچولو هست، جسمش کوچیکه، نمیدونم اینها، یک اسم زید براش وضع بکنم. این معناش نیست که بعدها که بزرگ میشود از شیرخورگی تبدیل میشه به غذاخور، از پوشکی تبدیل میشه به نمیدونم دستشویی، اینها من اون وقت بگم این اسم داره مجازن استعمال میشه، چون در اون حال وضع کرده بودم، پس این قید موضوع له هست. نه، اون قید نیست، اون فقط حالتیست که وضع درش اتفاق افتاده. حالا اینو مصنف بعدها رد میکنه، اینا اشکالاتی که مصنف میکنه، اما استدلالشون اینه، میگه چون در اون حال وضع شده، در حال وحدت، این لفظ برای معنای چشم یا برای چشمه وضع شده است، یعنی اون معنا رو به تنهایی واضح دیده و لفظ رو براش وضع کرده، پس الان که بخواد این لفظ رو در هر دو معنا با هم در آن واحد به صورت استقلالی و علی سبیل الانفراد استعمال بکند، این استعمال استعمال حقیقی نمیتونه باشه، این استعمال خارج از اون معنای موضوع لهشه، این میشه استعمال غیر حقیقی. حالا شاید بگید مجازی، خب بازم صحیح میشه دیگه، مجازی هم که باشه مشکل ما حل، ما حتما نیاز به حقیقت که نداریم، ما استعمال صحیح میخوایم، شما اون رو بگو. ایشون میگه به نظر ما این مجاز هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون استعمال مجازی گفتیم نیاز به پسند طبع عرف داره و متوقف بر وجود علاقات مجاز هست و البته مهمتر از او پسند طبع عرف، و عرف لغت استعمال رفسی رو که برای معنایی در حال وحدت وضع شده در همون معنا به همراه معنای دیگر نمیپسنده. این عرف این رو استعمال قشنگی نمیدونه، این استعمال غیر عرفیه، لذا میشه غلط. این نه حقیقت است و نه مجاز است، غلط است. اما نمیگیم غیر ممکنه، اونجوری که مرحوم مصنف و دیگران میگفتن اصلا ممکن نیست. نه، میگه ما میگیم ممکنه، عقلا مشکلی نداره، اما در مقام عمل وقتی ما میرسیم باید به قواعد عرف لغت مراجعه کنیم. ما میخوایم تو این چارچوب، تو این فضا میخوایم تکلم بکنیم و سخن بگیم دیگه و تفهیم و تفهم کنیم. قواعد لغت اینجوریه، میگه یا باید در موضوع له استعمال کنی، یا اگه غیر موضوع له است باید عرف اون لغت بپسنده. عرف نمیپسنده اینجور استعمالی رو، این ادعایشون. البته حالا باید نقد بشه، یعنی مرحوم مصنف چقدر اینو میپذیره چقدر نمیپذیره. این قول صاحب فصول رحمت الله علیه. پس در نتیجه با مصنف یکیه، نتیجتا میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشاید، اما مصنف میگه عقلا نشاید، ایشون میگه عرفا نشاید. عقلا مشکل نداره، عرفا نمیشه همچی چیزی. اما قول مرحوم صاحب معالم این یه مقداری پیچیده تره و بیشتر زور میبره فهمش. ببینید ایشون اومده یه تفصیلی داده بین مفرد با تثنیه و جمع، یعنی در مفرد یک قول قائل شده لفظ مفرد مثل زیدون، در تثنیه و جمع زیدان یه معنای دیگری قائل شده، در عین یک یه بحثی رو قائل شده، یه مطلبی رو قائل شده تو بحث استعمال لفظ مفرد عین در اکثر از معنای واحد، تو عینان یا اصلا عیون که جمع باشد اومده یک مبنای دیگری رو قائل شده، تفصیل داده. چجوری تفصیل داده؟ در مفرد ایشون قائل به جواز استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد، اون مطابق به استعمال مجازی، گفته حقیقی نمیشه، اما مجازی گفته میشه و مشکلی چی نداره. چرا؟ چون میگه لفظ مفرد وضع شده است برای معنا و قید وحدت، لفظ مفرد دیگه اسمش اینه، یه نفر از این معنا، پس وضع شده برای معنا و قید وحدت، اگر بخواد برای بیش از یک استعمال بشود باید در غیر موضوع له استعمال شده باشه دیگه. میگه اشکال نداره، من اینو عرفی میدونم، مجاز منتها اینو مجاز میدونه ایشون. تا اینجا یه مخالفت کرد با صاحب فصول، صاحب فصول میگه مجازنش هم صحیح نیست، چه مفرد میخواد باشه چه تثنیه و جمعش، تو مفرد با صاحب فصول مخالفت کرد، گفت نه من اینو مجاز میدونم مشکلی هم نداره، این از این. اما تو تثنیه و جمع که ایشون میرسه میگه نه این استعمال ممکنه و واقع هم شده، عرفا هم واقع شده و حقیقت هم هست. تو تثنیه و جمع میگه حقیقت هم هست. استدلالش چیه؟ میگه آقا تثنیه در حکم تکراره، جمع در حکم تکراره. وقتی شما میگید عینان، یعنی عینان و عین، انگار دو تا لفظو در یه قالب یه لفظ آوردید. وقتی میگید عیون، انگار گفتید عینان و عینان و این حداقل سه دیگه، حالا یا بیشتر، بیشتر از اونم ممکنه باشه. و چند لفظه، اینجا اساسا یک لفظ نیست. خب چه اشکال داره؟ همونطور که شما میگید عینان و عینان میتونید تو یکی اراده جاریه بکنید، تو یکی اراده واکیه بکنید. وقتی میگید عینان و عینان و عین، تو یکی اراده جاریه کنید، تو یکی اراده واکیه کنید، تو یکی اراده طلاق نقره بکنید، میشه دیگه. حالا هم که اومدید یه لفظی آوردید که داره اشاره به اون سه تا لفظ میکنه، میتونید در همین یک لفظ هر سه معنا رو اراده بکنید. به عبارت ایشون میگه در تسنیه و جمع اساساً از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد نیست، بلکه از قبیل استعمال الفاظ متعدده هر کدوم در معنای واحد هستش که هیچ اشکالی نقلن نه عرفن نداره، استعمال کاملا حقیقیه، هیچ مشکلی هم نداره. این استدلال ایشونه که البته نمیپذیره مرحوم مصنف. میگه لا من اجمالا میگم امروز، چون دیگه بعد تطبیقاتش و ایناش اشکالای مصنف باشه برای فردا. مرحوم مصنف میگه آقا اشتباه کردی، سوراخ دعا رو گم کردی. تسنیه جمع در قوه تکرار هست، اما نه در قوه تکرار لفظ، در قوه تکرار فرد. یعنی چی؟ یعنی عینان به معنی عینان و عینان نیست، بلکه عینان به معنی فردان من العینه، معناش اینه دو فرد از عین. عیون معناش اینه افراد من العینه، معناش این میشه. اگه بخواید تحلیل بکنید لفظ رو اینه، چند تا عین تکرار نشده که بگید هر کدوم میزنیم به یک معنا. عیون عینان تثنیه و جمع دلالت دارن بر دو تا بودن یا چند تا بودن افراد اون ماده‌ای که این هیئت تثنیه روش آمده. اون ماده هر معنایی داره، دو فرد از همون معنا. هر معنایی داره، سه فرد یا بیشتر از همون معنا. میشه افراد من العین، میشه فردان من العین. نه اینکه عینون و عینون بعد بگید عینون جاریه و عینون باکیه، دو تا لفظ هر کدوم در معنای خودش استعمال شد. نه خیر، یک لفظ است ماده، او یه معنا بیشتر نداره و یه هیئتی هم داره که دلالت بر تعدد افراد این ماده میگه. میگه هر معنای از این ماده اراده کردی، اگه اینه با کی هست دو فردش، اگه اینه جاریه هست دو فردش، اگه طلاق دو فردش، یا مثلا اگه جمع باشه بشه سه فردش. اینه
در حقیقت اون طور هم استعمال شده، یعنی که مثلا برای طلاق و نقره همزمان میگفتن آدان اینان، میگه بودان استعمال کردنه، یعنی مداخله پای دو سه بوده.
اگر هم باشه اونا مجازه. اونی که ایشون داره میگه، میگه آقا معنای تثنیه این نیست، هیئت تثنیه قاعدش اینه، هیئت جمع میخواد بگه دو فرد از افراد این ماده‌ای که من هیئت روش آمدم، معناش اینه. شما الان کل رو بیا رو انسان، میگه کل و انسانه، این کل دلالت دارد بر همه افراد همین معنایی که از انسان فهمیده میشود، حالا هر چی است. بعض رو بیار رو انسان،
مشترک لفظی نیست که بخوایم اینو باش
واقعا. اصلا ما گفتیم بحث ما متوقف بر بحث اشتراک نیست، نبودید شما اول جلسه. بحث ما متوقف بر بحث اشتراک لفظی نیست. مصنف نمیگه بحث ما در اینجا در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معانی واحدش، یعنی در چند معنای موضوع نش است، بلکه شامل استعمال یک لفظی که یک معنا بیشتر ندارد در اکثر از معنای واحد هم میشه. چجوری؟ که بگیم این لفظ در دو تا معنای مجازیش در آن واحد استعمال شده، یا نه در آن واحد هم ازش حقیقت اراده شده هم مجاز. لذا به اون بس گره نمیخوره حتما به اشتراک لفظ. همه رو میشه. بله؟
انسان.
حالا انسان شما نمیگه، یه مثال دیگه میزنیم. تو مثال که نمیشه مناقشه کرد که. مثلا اسد. شما در آن واحد بگید اسد، هم ازش شیر جنگل اراده کنید هم رجل شجاع. میشه این یا نمیشه؟ این بحث اینجاست. این میاد در دامنه همین بحثی که اینجا بود. مصنف میگه استعمال و لفظ فی اکثر من معنا، اما خیلی دیگه میگن استعمال و لفظ مشترک فی اکثر من معنا. وقتی تیتر بحث رو مطرح میکنن اساسا مخصوصش میکنن به بحث لفظ مشترک، اما اونا ایشون این کار نمیکنن.
همزمان مثلا یه شیر جنگل باشه، یه انسانی که خیلی شجاع باشه که مثلا پنجه در پنجه شیر میندازه بهش میگه آدان شیران.
چی؟
آدان مثلا اسدان.
خب
نمیشه
بر مبنای مجاز ادعای سکاکی میشاره که اونم میشه کلن مجاز. یعنی شما بیاید دامنه شیر رو یک دامنه وسیع تر بگیرید مصادیقش رو، ادعا بکنید یه سری افراد حقیقی داره که شیر جنگل هست، یه سری افراد ادعایی داره که میشن شیر رجل شجاع، اون وقت بگید همه اینا رو میگیره و اونم باز یه معناست. درست شد؟ اسد رو شما به یک معنای مجازی گرفتید، دو فرد از افراد همین معنا رو در نظر گرفتید، نه اینکه دو تا لفظ در نظر گرفته هر لفظ رو در یک بنا استعمال کرده باشید بگید آقا ما اینجا بوده آزانه، یعنی اسدا اسدون و اسدون، که اسد اول رو در معنای چه استعمال کرده باشید مظله حقیقیش، اسد دوم رو در معنای مجاز لغوی مشهور که میگن استعمال کرده در غیر مظلهش استعمال کرده باشید. این نباید باشه، اگر این باشه نمیشه قاعدتا. حیونه
که دیگه ادعایی نکردیم که بگید شما در هر دو
نه حقیقت ادعایی اینجوریه،
یعنی الان
وقت شما میگید آقا موضوع آن لحم، میگید لفظ در حیوان مفترس استعمال شده، مجاز ادعای سکاکی اینه، میگه لفظ در همه موضوع آن لحم استعمال شده، پس مجاز در کلمه نیست. اونی که مجاز هست تو اسناده، یعنی میگه آقا در این که ما این حیوان مفترس رو اسناد میدیم به این مصادیق خارجی، دو جوره این اسناد، یه اسناد حقیقی داریم یه اسناد ادعایی داریم و مجازی داریم. اسناد حقیقیش میشه همین شیرهای جنگلی که هستن تو باغ وحشا تو جنگل ها اینها، اسناد ادعایش میشه این رجلای شجاعی که ما اونها رو به خاطر شباهتی با شیر جنگل در جهت شجاعت اینها رو ما چی میبینیم؟ اینها رو ما شیر میبینیم. این میشه اسناد ادعا. پس شما معنا رو یه معنایی گرفتید که محدوده مصادیقش عام شد تو مجاز ادعای، به ادعای شما مصادیقش گسترده‌تر از اون معنایی که حقیقتاً بدون ادعا ازش فهمیده میشد. بدون ادعا معناش فقط همون شیرهای جنگل رو میگرفت، بقیه رو مصادیقش رو. لذا اگر شما بدون ادعا در نظرش بگید حقیقت محض بگیردش، وقتی میگید اسدان یعنی دو فرد از همین شیر جنگل. اگه مجاز مشهور بگیرید وقتی میگید اسدان یعنی دو فرد از چی؟ از رجل شجاع، معناش میشه. اگه مجاز ادعای سکاکی بگید وقتی میگید اسدان یعنی دو فرد از این اسدی که من معناش رو اهم از حقیقی و ادعایی دانستم، یعنی یک اسدی گرفتم محدودش رو گسترش دادم، گفتم اسد دو سری افراد داره، یه سری افرادی که حقیقتاً و بدون ادعا برشون صدق میکنه، یه سری افرادی که ادعاءن برشون صدق میکنه. اگر این شد میتونید بگید اسدان، اراده کنید اسدان یعنی مثلا شجاعون یعنی رجل شجاع، یکی هم یعنی نفر بعدیش هم اسد یعنی شیر جنگل، دو تا شیر اومدن یعنی رجل شجاع قلاده یه شیر جنگل دستش گرفت با هم اومدن، این ازش میشه فهمید. اما اونجا هم در یک معنا باز استعمال شده، دو فرد از باز یک معنا، منتها معنا میشه معنای ادعایی. حالا این نظراتی است که اینجا اون سه تا نظر عمده، نظر صاحب فصول، نظر صاحب معالم و نظر خود مصنف که وجود داره بیان شد. میرسیم مصنف برای نظر خودش که استدلال میکنه، لابلای استدلال برای نظر خودش یه نیشه کنایه میزنه، یه بار فرمایش مرحوم صاحب فصول رو زخمی میکنه، یه بارم فرمایش مرحوم صاحب معالم رو زخمی میکنه و از بینش میبره. حالا انشالله برای فردا باشه. الحمدلله رب العالمین.